فبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ثم هذا الكلام إشارة إلى مشرب أفلاطون في الدفع كما كان الأول مشرب أرسطو، وإذا عرفت ذلك فكم قد زل من يقول باليزدان ثم الأهرمن. عطفه بالسمة لدناءة رتبته، عطفه بالسمة لدناءة رتبته سلام علیکم، ولو عند السنویه. و زلالهم اما على مشرب افلاطون فلأن تلك الشرور القلیله اذا كانت اعداما لا تحتاج الى العله الموجوده كما قالوا بها، فان العدم يرجع الى العدم كما ان الوجود يرجع الى الوجود. و اما على مشرب ارسطو فلأنها و این کانت موجوده ولیکن لما کانت کثیرت الخیر تفیفت الشر لا یلیق بالحکیم اهمالها کما علمت اهمالها کما علمت فهی مستندتون الى مبدع الخیرات فأیتو حاجتن الى مبدع موجودن الهده. سلام علیکم. سخن در این بود که شروری که مشاهده می شود در عالم و عمدتاً شرور مشهوده در عالم طبیعت است و در عالم ماده است، بلا در عوالم علوی خبر و سخنی از شرور در حقیقت نیست، چون این عالم عالم کون و فساد هست و بحث شهوت و غضب در خصوصاً حیوانات پیدا می شود، این بحث شرور مطرحه، بلا بقیه موجودات این چنین نیستن. و مضافاً بر این که همین موجوداتی که در اونها شر دیده می شود بالقیاس الى خیراتی که دارن نسبتشون بسیار کم هست، ولیکن مع ذلك باید ببینیم که مبدع شرور که شر حقیقی هم نیستن، شر اضافی هن، این مبدع شرور اضافی چیست؟ این باعث شده است که به هر حال همه فرق دنبال جوابی برای این باشند. سلام علیکم و رحمت الله. جوابی که برای مبدع شرور عرض کردیم قائل شده اند، اون چه که دیروز عرض شد که کلام مرحوم حاجی می شود ناظر باشد به ثنویه از معتزله، کما اینکه اشاعره هم مبتلا به ثنویت شده اند، ولو اینکه اگر به خود اونها بگویید شما قائل به ثنویتین میگن نه، ما دنبال توحید محضیم و ما توحید خالص و ناب را ما داریم. چرا؟ چون اونها میگن اشعریون، یعنی میگن ما برای غیر حق اصلا فاعلیتی قائل نیستیم، افائیل کلن مستند است به حق نهایت. چون اینجا گیر می کردن که نمی شود همه افائیلی که بعضی از اینها خلاف عقل است قطعا اینا را مستند به حق بکنن، گفتن ما در حق تبارک و تعالی ذاتی قائل می شیم و صفاتی، و صفات را هم زائد بر ذات می دانیم، پس صفات می شود منشأ این شرور و مبدأ این شرور. این رو اونها در مقابل معتزله، اینها برای اینکه فرار بکنن از این اشکال و از طرفی هم مبدع برای این شرور باید قائل بشون، چون اگر چیزی موجود هست مبدع میخواد، اینها آمدن گفتن خیر، ما چرا ساحت حق را علیاذ بالله ملوث کنیم به این اباطیل؟ ما میگوییم که خیر، حق تبارک و تعالی موجودات را آفرید، مخصوصا انسان، و اینها مختارند و فعل صادر از انسان هیچ ربطی هم به حق ندارد. خب علیه حالین وقتی این کار رو کردن یک طرف رو به زعم خودشون درست کردن، ولی چندین جار خراب کردن، از جمله اینکه قائل به دو مبدع شدن، دو مبدع مستقل در نظام وجود، یکی حق تبارک و تعالی که مبدع جمیع خیرات است، و یکی هم سایر افراد انسان در بین سلسله ممکنات که اینا مبدع افعال خودشان هستن. حالا در غیر انسان هم اینه بگن کار نداریم، ولی لاعقل از این که در انسان میگوین این ره. به هر حال انسان را مبدع مستقل و تام در افعال صادره از خودش میدانن. اینم اینها. پس بنابراین هر دو فرقه مبتلای به این سنویت شدن، کمان که بنده عرض کردم در ادامه عرض، به این که اگر کسی اون توحید افعالی را به معنای حقیقی کلمه نپذیرد اولا و قائل باشد به عدم سنخیت بین موجودات و حق، به سنخیت به نحو شیء و فی ثانیا، خواه ناخواه مبتلا به این سنویتی که اشعری و معتزلی شده است شده است، ولو اینکه بخواد اینجا مثلا فرض کنید یک جوری مقالطه کند و خودش از سنویت رها کند، ولیکن هر کار بکند راه تخلص از سنویت ندارد. این یه چیز واضحی. حالا چون این دو باطل هست، پس قهرن اینها راه خلاص تخلص از مبدع شرور نیست. آمدیم بر مشرب و حکما مطلب رو مطرح کنیم. مرحوم حاجی رضوان الله علیه ابتداعا مسلک ارسطو رو مطرح کردن، در نهایت امر یعنی از برحال دلیل کامل به اکمل منتهی کردن. اینکه مرتبه دوم ذکر کردن مشرب افلاطون را، نه به خاطر چون گاهی از انسان از نازل شروع میکند به اعلا، گاهی از عالی شروع میکند به طرف دانی، در اینجا این چنین مشی کرده است. اول مشرب ارسطو رو بیان کرده است که فی حد نفسه اون مفسده برحال اون دو قول را ندارد، نه معتزلی را نه اشعری را، گرچه خالی از به هر حال این معنا نیست که شر را به هر حال از سنخ وجود می‌داند، ولی موجوداتی که مبدع شرورند گرچه این شرور را هم منتهی می‌شود، شاید از بعضی از احادیث قدسی و بعضی از آیات هم بتوانیم این معنا را ما استفاده بکنیم، که مثلا دارد که انت به سیئاتی که اولا منی، اولا منی یعنی پس بنابراین انقطاع تام نیست، انا به حسناتی که اولا منک، پس انقطاع تام نیست، امرون بین الامرین این معنا رو اقتضا دارد، دقت داریم، ولیکن خالی از سوء ادب نیست این تعبیر. نمیخوایم با ذوقیات مطالب برهانی رو عقل بکنیم لعن عز کنیم، ولیکن این معنا هست. پس ما قبول داریم، اگر قبول کردیم شر شیئون و پذیرفتیم که از شر رو شیئون، قهرن باید مبدع وجودی برای او قائل بشیم، یا حق که جناب ارسطو خود حق را مبدع قرار میدهد، یا اینکه مبدع دیگری براش در نظر بگیریم که او در این صورت قائل به سنویت شده ایم، چه بخواهیم چه نخواهیم. ولی اگر آمدیم بنابر مشرب تحقیق که مختار مرحوم حاجی هم همین هست، مشرب افلاطون است، ایشون میفهمد و شر و اعدام، این مشرب دوم هست، شر عدم هست، عدم چیزی نیست که مبدع بخواد. این که شما عدم را هم که مثلا شرور را میبینید، چون اولا این شر شر حقیقی نیست، شر اضافی است، و چون شر اضافی است وقتی دقت کنید منتهی میشود تمام شرور به امور عدمی. اگر منتهی به امر عدمی شدن، امر عدمی لازم نیست که شی وجودی داشته باشد. حالا این که تعبیر میکنن عدم العلت علتون لعدم المعلول، این از باب مقایسه و به هر حال قیاس عدم به وجود هست، و الا علت و معلول در باب عدمیات و اعدام اصلا راه ندارد، دلیلم نیست، چون آخه شیئی نیست که بخواد دلیل باشد. نهایت نکته ای که بود که دیروز عرض کردیم و به اینجا هم رسیدیم، این که هر یک از این دو مشرب یک جهت حلاوت و عذوبتی دارد، عذب و گوارایی دارد، و یک جهت ملوحت دارد. این تعبیر هم از بعضی از محققین است، تعبیر زیبایی است، مقتبس از آیات مبارکات است که عذب فرات و اون ماء دیگر ملح اجاج. حالا تعبیر اجوجت نیاوردن، فرمودن اون کل کل من المذهبین، یک جهت عذوبتی دارد و یک جهت ملوحتی دارد. خب حالا ما ببینیم شیرینی مسلک افلاطون چیست و شوری این مسلک چیست، شیرینی مسلک ارسطو چیست و به هر حال ملح و شوری این مسلک چیست. بعد در این حال بین المسلکین اعزب و اهلا می فهمم مسلک افلاطون است، توضیح میدیم. ثم هذا الكلام، مراد از هذا الكلام این مصرع اخیر ایشان است که می فرمایند و شر و اعدامو، این هست اشاره است به مشرب افلاطون در دفع این اشکال، کما اینکه بیان اول که فرموده اند فالمحزوک العقول، بعد فرمودند والذی کسر خیراتو کذا ازل کثیر الخیر مع شر اقل فی ترکهی شر کثیرون، این مشرب ارسطوس. حالا و ازا عرفت ذلک به طور کل بناهن علا کل المسلکی، دیگه مبدع غیر از حق مبدعی نیست، یا اصلا مبدع نمیخواهد بنابر مسلک افلاطون، یا مبدعش خود حق تعالی است بنابر مسلک ارسطو. بنابراین اون کسی که دنبال دوتا مبدع رفته است خیلی بیراه رفته است. البته اون قائل به مبدع دوم این را اینقدر شعور دارد که مبدع دوم چون مبدع شر هست قطعا مرتبه نازله هست نسبت به مبدع خیر، ولی مع ذلک خب دیگه گریزی ندیده است الا اینکه قائل به مبدع دوم بشود، غافل از اینکه اگر به هر حال اهل همت می بود می توانست به هر حال ببیند که مبدع دومی اصلا اساسا لازم نیست. ولیکن خب بناهن الازاف ازا عرفته فا تفریع است، اگر این اجمال اون چرا که گفته شد دانستید که بنابر یک تقریر اصلا شر مبدع نمی خواهد و بنابر دیگر برفرض مبدعش خود حق تعالی هست، فکم قد زل من یقول بالیزدان ثم الاهرمن، اونایی که دو مبدع قائلن این از باب مثال ها، فقط همینایی که قائل به یزدان و اهرمنن نی، هر کسی که سنویت را مبتلا شده باشد همه اینها در این بیراهه و این بیابان گمراه کننده وارد شده اند. پس چه بسیار گمراه شده از کسی که قائل است به یزدان و که مبدع خیرات است اونگاه اهریمن. عطفه مصنف، خود حاجی در اینجا به عنوان شارح خودش مستقل از مصنف، به عنوان مصنف نلزا میتونیم بگیم عطفه او، خود حاجی میفرماید مصنف عطف گرفته است این اهریمن را به سمه لدناعت رتبته، چون رتبه به هر حال اهریمن پستر است از رتبه یزدان. ولو عند سنویه، اونا این دوتا مبدع را در عرض یکدیگر قرار نمیدن هرگز. حالا ولالهم، گمراهیشان چیست؟ شما این مرکزی، این جهتی که اینا گمراه خواندید اینها را باید بیان کنید به چه جد اینا گمراه شدن. اما بنابر مشرب افلاطون گمراهی اینا این است که لاشیء را دنبال مبدع براش گشتن، چیزی که شیئیت ندارد مبدع میخواهد. فعلا فلعن تلک شرور القلیله اذا کانت اعداما لا تحتاج الى العله الموجوده، اون شرور قلیله وقتی امور عدمی شدن و اعدام بودن اینا احتیاج به علت موجوده ندارن. چرا؟ برای خاطر اینکه این رو هم مکرر عرض کردیم، شیء تارتن موجود و مجعول نیست لقنائه عن الجعل، مثل اینکه اسماء و صفات فوق جعلن، حقیقت محمدیه صلوات الله سلام علیه به یک اعتباری میتوانیم بگیم فوق جعلن، لنهایت قرب اونها و فناء تام اونها در حضرت واحدیت. و اخرى شی مجعول نیست و مخلوق نیست و موجود نیست لفرط بطلانه، لذا ماهیات مجعول نیستن، نه اینکه چون اینها غنا دارند و مجعول نیستن، لفرط البطلان مجعول نیستن. فکم قد زل من قال به اصالت الماهیه، بطلان زلالت اینها بنابر مسلک افلاطون این جهت است که شرور قلیله وقتی اعدام شدند و چه جمعیتش هم دیروز عرض کردیم، لا تحتاج الى العله الموجوده، چرا؟ چون اعدام دون جعلن و اساسا محال از چیزی که هیچ باطل الذات است جعل بهش تعلق گیرد، باطل الذات است به ذاته، دیگه ذاتی شی که نمیشود از شی جدا بشود، اگر بخواد به اصطلاح قابلیت جعل پیدا بکند قهرن می شود چی؟ انقلاب ذات، و انقلاب ذات محال است. لذا ماهیات ما شمت رائحت الوجود ولم تشم، پس اسناد موجودیت به ماهیات تمام از باب مسامحه و مجاز است. کما غالوبه ها، کما غالو قائلان به سنویت، به این علت موجوده در باب اعدام. اینا که این رو گفتن اینا گمراه شدن. فإن العدم، چرا؟ فإن العدم یرجع الى العدم. شما اگه برفرضن برای هر چیزی که در ذهن توهم کنید مبدع بخواهید، عدم به عدم برمیگردد. چرا؟ برای خاطر اینکه اثر الوجود وجودان، اثر النور نوران، نه اینکه اثر نور ظلمت باشد. اگرم تعبیر می شود که ان الله تبارک و تعالی جائل الظلمات و النور، این ظلمات به اعتبار در مقام مقایسه هست که مراتب نازله وجود را ما ظلمت می دانیم نسبت به مراتب عالیه. هر مرتبه نازلی نسبت به مرتبه فوقش چی می شود؟ ظلمت. و مرتبه فوق او می شود نور نسبت به این. این تعبیر حالا ظلمت و نور در حکمت الاشراق می شود از این بابه، نه اینکه ظلمت به معنی عدم باشد، اون معنا نیست. وقتی برهان عقلی قطعی پس بگید ان الله علی العرش استوا، دیگه ظاهرش بگید بله همونی که اهل سنت میگن.
چه ظاهرش میگیم دیگه؟
ظاهر جائل ظلمات، ظلمت لاش. وقتی اگر گفتیم ظلمت شیء است، این دیگه برمیگردد به همون وجود. اگر ظلمت در مقابل نور شد چی؟ چرا فرق دارن؟ برای چی فرق ندارن؟ خب این شهدم اضافی بعد امیتوانی برمیگردد وقتی که ما حقیقت، ما اولا دیروز شما تشریف روز اول تشریف آوردین، اگه تشریف می داشتین بحث شرور در به هر حال امور اضافیه است، در امور ذاتیه نیست. پس بنابراین آقا جان اگرم تعبیر جهل به ظلمت قرار گرفته شده است، این از این باب است که ظلمات مراتب نازلی وجودن و الا به اعتبار دیگر که اگر ما به مراتب نظر نکنیم همش نور هست. الله نور السماوات والارض در جای دیگر اونجا اشاره است به این که یعنی شما به مراتب دیگه نگاه نکنید. عرضم به این معنا نور هست. ولی وقتی مقایسه میشوند بعضی با بعضی دیگر، اینجا مراتب نازله نسبت به مراتب عالی میشوند ظلمت و مراتب عالی نسبت به مراتب نازله میشوند نور. کما فإن العدم یرجع الى العدم کما ان الوجود یرجع الى الوجود. این بنابر مسلک زلالتشان، بنابر مشرب افلاطون. و اما حالا مشرب افلاطون از این جهت عذوبت دارد و گوارایی که سعه رحمت حق را میرساند، که هرچی شیء است رحمت حق او را فرا گرفته است با قطع نظر از مرتبه او. و در دار تحقق بنابراین مسلک دیگه شری نخواهد بود. ما شر میپنداریم و الا شری نمیبینیم. خداوند تبارک و تعالی چیزی غیر از خیر و خوبی و نور از او ظاهر نمی شود. بلکه لیس فی الدار، البته این رو دیگه همه کس نمی فهمن، اونجا دیگه اصلا سخن از غیری نیست، تا چه برسد که بحث خیر و شر اضافی باشد. لیس فی الدار غیره دیار، به این مبنا اگر ما وارد بشیم که اصلا اساسا پای غیر نمی ماند تا سخن در این بجهت بشود که آیا اونها به هر حال نسبت به حق چه نسبتی دارن. بله احسنت، بله و اما چون تمام عالم خیر هست و همه از سوق ربوبی است. بلکه مشرب ارسطو از یک جهت عذوبت دارد و اون این است که ایشان اون چیزی رو که همه حکما پذیرفتند را از بین نبرده، یعنی قبول کرده است که ما شروری در عالم داریم که قائل شدن همه، چون این را پذیرفته لذا بر اساس اون آمد چی؟ به اصطلاح در مقام حل و رفع این اشکال برآمد. پس افلاطون زیر بار شبهه از اصلا نرفته است که در صدد حل او برمی میگه، شبهه به تعبیری موضوعاً به اصطلاح خارج است. ولی بنابر مسلک ارسطو شبهه چی؟ تخصیصاً هست، یعنی در این مورد شر هست، اما شر است که مغلوب خیر هست اولا، و مبدع او هم همون حق تبارک و تعالی هست. حالا نمیخوایم بحثای اصولی رو اینجا بیاریم، ازا دار الامر بین تخصیص و تخصص، کدومی که مقدم هست؟ قرآن تخصص مقدم هست. البته نه اینکه این دلیل باشد، آباز فردا نگین اینا در اصول از در حکمت از اصول استفاده میکنن. و اما بنابر این جهت این، و اما ملوحتی که در مشرب به اصطلاح ارسطو وجود دارد، چون خلاصه ایشان قائل به صدور شر و ظلمات و اعدام ولو بالعرض از مبدع خیر محض شده است، یک مقداری اساءه ادب هست، لحاظا نمی شود. حالا بل کل من عند الله ما لها الا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا هست، در جایی که خود حق همه را نسبت به خود داده است این چنین، ولی کن ادب اقتضا دارد که انسان شرور را در این حالی که به هر حال بالاخره منتهی به حق می شود ولی به خود نسبت بدهد. انت به سیئات که اولا منی. مشرب علی افلاطون یک مقداری ضعف دارد و اون این است که ایشان به هر حال این که می فرماید شرور و اعدام و نقائص به هر حال در دار تحقق باشد ولی استناد به شیئی نداشته باشد. این رو ما دیگه نباید اینجوری بگیم، باید بگیم اصلا شری در حقیقت نیست، نه اینکه بپذیریم بعد بگیم که این تعبیر لا تحتاج الى العله الموجوده تلک الشرور القلیل اذا كانت اعداما لا تحتاج الى العله. خب بگیم شیئی نیست دیگه، وقتی شیئی نشد دیگه ما تقاضا نمی کنیم که برای لاشه شما مبدع برای ما بتراشید، لاشه که مبدع نمی خواهد. ما بر اساس توحید در اینجا، ما اولا در توحید ذات بحث این در توحید اله دقت داریم، یعنی مبدع اون چه که در نظام بود از جواهر و اعراض هست، ما بالمعال باید منتهی بدانیم به حق، مستقلی در نظام وجود نداریم، مستقلی در نظام وجود نداریم. بله، لذا ما اگر مشرب ارسطو رو قبول کردیم همین حرف رو میزنیم، اگر قبول کردیم هم همین حرف رو میزنیم، ولی که حرف در اینه که اصلا شر ولو همون شر قلیل که میگه شما به امور عدمی برمیگردد، اگر مرجعش عدم شد قهرن حد وجودی شی مرتبه نازله از وجود هست، اگر مرتبه نازله خود حد خودش رو نگاه کنید به اعتبار خودش کمال او همون است، ولی وقتی مقایسه میکنیم مثلا موجودات عالم ماده رو با موجودات عالم مجردات، در مقام مقایسه پای به هر حال کمال و عدم کمال، یا مثلا به هر حال ترقی و عدم ترقی، نقص و کمال در اینجا میاد، ولی شی با خودش که ملاحظه بشود هیچگاه بحث بالا و پایینی و به هر حال بلند مرتبه بودن و نازل بودن و این حرفا نیست. وقتی مقایسه چمان که در همین موجود عالم طبیعت هم وقتی میگیم این موجود اکمل است از اون موجود یا اشرف از اون است، در مقام مقایسه است، وقتی پای قیاس به میان نیاد این نیست. ما همه نظام وجود را بنابر مبنای اصالت وجود وقتی در نظر بگیریم، چون همه اون چه که از سنخ وجود هست وجود است یا وجودی سنی معالش به وجود است، همه اینها مبدأش حق تبارک و تعالی است، به این دید دیگه در واقع شری نیست، همون جوری که افلاطون فرمود. و اما اگر بنابر مسلک ارسطو بگیم که بپذیریم شر باشد، خب شرور رو چجوری معنا کردن؟ معنا کردن یعنی چیزهایی که به هر حال مرتبه اونها نسبت به مراتب دیگر پایین تر باشد و نازل تر باشد، اینجا پای شر به میان میاد، و معال شر هم فقدان هست، ولی شرور اضافی رو بگیم هست در مقابل شر حقیقی که نداریم، شرور اضافی رو بگیم هست، مثل اعدام ملکات. اول بحثم عرض شد که اعدام ملکات درش بحث میشد. خب اگر اعدام ملکات محل بحث ما هست، خب بنابراین مبدع میخواد این چنین اعدامی، این مبدعش را به کی برمیگردنی؟ به حق تبارک و تعالی. ارسطو میگه دیگه لازم نیست مبدع دوم قائل بشیم یا مبادی دیگر. پس بنابراین ایشان وقتی ملوحتی که در کلام جناب افلاطون و وجه ایشان هست اینه که ایشان از یک طرف میگه وجود دارد اعدام و نقائص در دار تحقق و اینها استقلال در تقرر هم دارند، ولی معذالک مبدع نمیخواهند. این به تعبیری در واقع یک بام دو به هواست. اگر تحقق دارند و تقرر دارند ولو بالعرض باید منتهی بشوند به یک مابعد ذاتی. اگر مبدع نمیخواهند پس شیئی نیستند. پس لذا همون جوری که خود مرحوم حاجی بیان فرمودن فهمان ما بسنا باید بگیم که شیئیتی ندارن اینها. ولیکن تحقیق اینه که چون عدم شیء نیست پس محتاج به علت نبودنش نه به خاطر این است که لا شیء محض است، نه اینکه شیء لا یحتاج الی العله. اگه شیء شد محتاج است به علت. در مشرب ارسطو ایشان تسلیم این مطلب شده است که اولا شروع شیئیت دارن و ثانیا محتاج جائل هم هستن. لذا ایشان برابر مسلک توحید میگه بله مبدعش همون حق تبارک و تعالی هست. عرض کردیم این آیه شریفه هم میشود دلیل بشود که جائل ظلمات و نور. احسن، خودشون هم فرمودن که اگر چیزی شرش کمش خیرش زیادتر باشد، اگر ترک بکند فی ترکی شرون کسی. اینا بحثای دیروز بود. و اما بنابر مشرب ارسطو فلعنها، یعنی اون شرور، و این کانت موجوده ولیکن لما کانت کثیرت الخیر تفیفت الشر یعنی قلیلت الشر لا یلیق به حکیم اهمال اونها، سزاوار نیست که حکیم اونها رو اهمال کند. کما علمت که توضیح دادن قبلا در اونجا که تقسیم کردن شر غالب خیر غالب، شر مست خیر مست و مستصاب طرفه، فهیه مستندتون الى مبدع الخیرات. این شرور هم و اعدام هم به این معنا مستند می شوند به مبدع خیرات که حق تبارک و تعالی هست. خب در عدیه هم هست یا وار رو یا نافع، خب نفع و ضرر، ضرر نسبت به نفع شر دیگه. یا مثلا وال، در بعضی روایات داریم ایمان شخص کامل نمی شود مگر اینکه وار و نافع را خدا بداند. خب ورر مستند شده است در این ادعیه به خود حق تبارک و تعالی، چون نمی بینی که تیرانداز کیست، لاجرم از تیر می نالی مدام. اما اون که ببیند کیست میگه ما رأینا الا جمیلا، چون اون حد شیء را نمی بیند، احاطه دارد وجود اون ولی به لحاظ اون احاطه‌ای که دارد اشیاء را در همون حد خاص خودشون نمی‌بیند، به حساب نظام کل که مشهودش قرار می‌گیرد نظر می‌کنه، لزومی همش جمال است و از مبدع جمال و تمام اونها جمیل است. ولذا اونها کملین از اولیاء خدا هرگز شکوهی بر زبانشان جاری نمی‌شود. مقام رضا. ولما توجه الا قولنا الشر اعدامو ان العدم لا تأثیر له و هاذه شرور مؤثراتون. آقا نیش عقرب که به بدن آدم میزند اگه این برمیگردد به امر عدمی زهر او، این چطور درد پای ما رو به هر حال درد عدم که نمیشد منشأ درد پا و به هر حال اینجور امراض بشود. یا حشرات موذیه، حیوانات موذیه، چه چهار پا و چه دو پا، اینها به هر حال وقتی ایزا میگه ایزایشون امور عدمی است، این یک به هر حال قموزتی دارد، این سادگی نمیتونیم ما اینو بپذیریم. میفهمم ما دفعناه به قولنا و ان علیک اعتاس تأثیر العدم مز سلب قرنن من که ان سلب نعم من. میفهمید اگر این قدی سخت شد برای شما که این شرور مؤثراتن، این شبهه را میفرماید ما دفع میکنیم به این که میگیم اگر بر شما سخت باشد و عویسه باشد تأثیر عدم، این رو تمیز بده از این راه که شاخ نداشتن انسان با سلب نعم از انسان. سلب نعم مثل سلب بصر این کجا و سلب مالکیت دینار یا سلب شاخ شاخ نداشته باشد، دینار و درهم نباشد افسرده میشه طرف، چشم نداشته باشد ناراحت است، ولی شاخ نداشته باشد هم ناراحت است. این شرور عدمی از همین قبیل شاخ نداشتن است، خوشحالم است. و امثال یعنی شرور اعدام ملکاتن، نه عدم سلب و ایجاب، عدم در مقابل ایجاب نیست، بلکه عدم ملکه است. یعنی من شأنه ان یکون، شأن انسان این نیست که شاخدار باشد، حالا شاخ نداشت خوشحالم هست، ولی شأن انسان این است که چشم داشته باشد نداشته باشد. شر در اینجا این عدم دومی است، چشم نداشت میگه ها شر است، ولی حالا شاخ نداشت میگه شر، خب هزار تو چیز نداشت، سم ندارد، دم ندارد، از این ناراحت میشود، نمیگه شأنش این نیست. شرور اعدام ملکات است که به این اعتبار با عدم مطلق فرق دارند، چون من شأنه ان یکون لذا میشد. لذا عرض کردیم مثلا مراتب نازله را به حسب مراتب وجود ما نسبت به مراتب عالی شر میپنداریم، ولیکن این در واقع نمیشه بگیم شر، برای خاطر اینکه اونا هر کدوم حظ و مرتبه ای از وجود دارند، اون مرتبه ذاتی اونهاست. لذا جماد هیچ وقت حیوان نمی شود، حیوان هم هیچ وقت انسان نمی شود، انسان هم هیچ وقت ملک نمی شود. بله می تواند به جهت امر فوق ملک بشود، ملائکه نازل بشن بر او، ولی انسان همیشه انسان است، در دنیا و انسان است. اگر مراتب را به هر حال درست مشی بکند بر وفق شریعت، در نشاعات بعدم به صورت انسانی است و انسان است دیگه، از نوع خودش ولو بر مبنای حرکت جوهری از نوع خودش خارج نمی شود، عرض عریضی دارد به هر حال این نوع بالخصوص. این چنین است، و الا ما اگر بخوایم که در باب مقایسه است، و الا به حسب نفس خودش و ذات خودش هیچ کدومشون شر نیستن، چون شأنش حجر این نیست که انسان باشد و فاقد از انسانیت را، حیوان چارپا شأنش این نیست که ادراک کلیات داشته باشد، پس اگر ادراک کلیات اون عدم در اونجا عدم به عدم ملکه نیست، بله اگر انسان خودش در ردیف حیوانات قرار داد این عدم می شود عدم ملکه، چون شأن او، شأن وجودی او این است که عبودیت داشته باشد. و یعنی شرور، شرور اعدام ملکاتن، نه اعدام مطلقه، به نفع سلب و ایجاب نیست، اعدام ملکه هستن، نه عدم مطلق. لها حظ ضعیف من الوجود، اینا یک حظ ضعیفی از وجود دارن، نه سلوب و ایجاب، سلب و ایجاب نیست. این مراتب شر و به هر حال خیر، شر و خیر، شر در مقابل خیر میشود همون عدم ما من شأنه ان یکون، نه عدم در مقابل وجود بدون اینکه شأنیت وجود را داشته باشد، مثل سلب قرن که شاخ باشد از انسان، بلکه سلب البصر من الانسان خواهد بود. ففرق بین عدم شیء مطلقا و بین عدمیهی عن موضوع غابل که عدم ملکه است. چه بسیار فرق است بین اینکه شیء عدم داشته باشد مطلقا باقت نظر از اینکه شأنش این باشد که باشد، و بین عدم شیء از موضوعی که اون موضوع قابلیت این شیئیت را داشت، این شیء را داشته است ولیکن حالا ندارد. لذا شما ببینید مثلا بچه های انسان اگه درس نخوانه بهشون میشه درس نخوندین، چه چیز یاد نگرفتید، اینجا جای عتاب هست، ولی به یک حیوان عتاب میکنه که چرا مثلا 50 سال عمر کرده است چیزی یاد نگرفته است، نه چون او دیگه درس خواندن شأنش نیست. قرآن و فی بساطته، انشاءالله اول بحث از شنبه بیاری خدا، صلی الله علی محمد و آله.